خب دوستان این تمرین چه کار کردن؟ به کجا رسیدن؟ این کار کردن آقای سعیدی به کجا رسیدیم؟ این محجور رو در اسم مفعول محجور تو قسمت اسامی درست میگم مجزا معنی کرده کلام بفهمت من گوشم با شما
کلام رو محجور کلامی که سخن ترک شده
الان کس دیگه ای که نداری الان پس با این حساب آیه سعیدی ترجمه آیه چی میشه؟
اینجا مورده استاد نمیشون حجر شیعه حجر شیعه هر شخص اینه ما باید
دارم بذاره لعبت اون چی میشه شون تحلیل تو بگیر ایسا رسیم
بعدش حالا تو خود ویژه حجره نازی حجره
درسته
معنایی که بهش بخورد اون حجر شیعه چون بسوره و اونون
بهداشت آه چون مفعولون بهداشت میتونست اسم مفعول بدون حرف جر بهداشته باشه درسته خب پس یعنی چی؟ بله اعراض واقع شده خب اجازه بدید ما محل محل روی این کسی چیز دیگه هم پیدا کرده یعنی نظر دیگه ای
میدونم خود محصولات به تنهایی بود دیگه
خب گفتن دیگه همین کرد بله بله
استاد بیا همون تخذو من نگاه کردم تخذو رو قاموس فکال هم آورده بود تخذو فکر کنم اینجا رو قومش پشتش اومده شاید چه کارش بوده میشه این رفتی ندارم
اتخاذ القومه یا قومه؟
اتخاذ القومه به قصال یعنی که آن قوم برای پیکار بایستیه در
آنید چون فلقتال داره آیه
فلقتال داره
نمیشه به قوم پشتش بشه مشکل نداره آنها منطقه قال و قال رسولو یا رب به انه قومه اتخاذ و بلیه فلقتال نداره اصلا نمیشه از حق دیگه فلقتال یعنی مشکل حل نمیشه منطقه خب دیگه شیم دو مفعولی نگاه کردید به یکی از کارا که باید توی آیه میکردید ماده اخذه رو نگاه میکردید اتخذه رو میدید دو مفعولی داریم یادن اتخذه تو نحو مقدماتی به چه معنایی دو مفعولی بود؟ میدونم اتخذه به چه معنای دو مفعولی بود؟ معنای چون اتخذایی که الان وسیط برای ما آورده در صورت دو مفعولی آورده که من رو پیداش بکنم اینجا بله همون معنای به قول شما نزدیک بودنی اونها رو پیدا کنم کجا اینو گفته بود تا بخونیم ببینیم این درست میشه یا نه اتخذ بله الان من پیداش نمی کنم آن اتخذ در واقع اخذ فی الامر و اخذ یفعله شرع فی شروع کرد اما نزدیک شدن اینجا خلاصه نیاورده وسیط دو مفعولی رو حالا نحو مقدماتی باید نگاه کردید به چه معنای دو مفعولی معنی میده اتفاقا اگه معنای دو مفعولی بده خیلی ترجمه روون میشه جالب من خودم تو ذهنم بود که اتخاذ دو مفعولی میشه باشه اما هر چی وسیطه نگاه کردم بالا پایین کردم اصلا نبود جان بله دو مفعولی اخذ دو مفعولی نداره و یعنی ما گفتیم اتخاذ دو مفعولی نداره بله میدونم خبر که معناش رو بخوام بدونم علاوه بر اون اسم منبعش رو بدونم تو وسیط این کار اصلا نکرده وسیط اتخاذ دو مفعول نیامده خب حالا اگه کسی الان نحو مقدماتی داره ما بده که ما نگاه بکنیم اگه هم نه که من خودم خونه نگاه میکنم هیچ خب این بحث نکته حالا با این اصل بحث ما سر اتخاذ نیست چون اینجوری روون میشه یه گیری بود توی ترجمه که اگر دو مفعولی با این معنای روشنی باشه کمک میکنه خب این از این اما خب به محدورا در مورد محدورا کسی نظر دیگه نداره چی بگیم یه نفر آیه رو با همین چیزایی که الان گفته شد روون ترجمه کنه ببینیم طبق این آیه پیامبر چی مثلا میگه چون در مورد روز قیامت پیامبر چی میگه
رسول رو خدا یا همان قوم من این قرآن را ترک شده گرفتن
یعنی چی هم روون تر یعنی چی شد یعنی قوم من چی باید کردن
از ماده حجاره محشور بگیریم ولی اگر چه مصروف الاستعمال بگیریمش خدا یا همان قوم من این قرآن را مصروف الاستعمال در نظر بگیریم
خب یه خود روونش کنید فرض کنید میخواید برسید بگید به آدم غیر طلبه مثلا بفهمی آیه داره چی میگه چی میگید به
قرآن عمل
نکرد نه اصلا نه اول بگید آیه نوزه چی میگید شما
بگید که خدا یا همان قوم من این قرآن را به عنوان کتابی به عنوان کلام مطلوب الاستعمال در نظر بگید
خیلی روونش کنید به این آدم میخواد یه آسان خود ترجمه کنید به آدم میگه آیه چی میخواد بگه به آدمی که اصلا میخواد بدونه این آیه شریف چی میگه یه لحظه خود آیه نوزهی بزنید فکر بکنم
رسول رو خدا یا خود من میگویند قرآن مطلوب الاستعمال است
نه بازم این خواهی یه طلبی یعنی یه آدم عادی میگه یعنی آره ساده تر خب یه نفر بگه متوجه دیگه از کاری که ما بلد باشیم ها یاد بتونیم در اینکه دقیق و منتقل میکنیم روون هم تو فارسی مطلوب الاستعمال یعنی چی هستن روونه شو یکی بگه بگید آیت خراسانی آه این بعد کسی برداشت غیر از این مرد نظرشه خب همون برداشت رو روون بگید دیگه چی
برداشت مثلا میشه که آقا این مثلا کلام مطلوب الاستعمالی در طرف است یعنی که اصلا استعمال نمیشه همچین چیزی که از نظر ادبی
آها خب بس توضیح باید بدید دیگه منظورتون اینه خب من اینا اینجوری در واقع مثلا بگین قوم من این نظرشون این بود که این قرآن یه سخنان عجیب غریبیه کسی نه این حرفا نمیزنه درسته اینطوری شما دارید برداشت می‌کنید خب باز برداشتی که آیه خراسانی میگن خیلی تفاوت داره دیگه حالا کدوم درست تره؟ متوجه به چیزایی که ما همین الان یاد گرفتیم از درس و اگر اون محجور که من کلامی که در واقع طور استعماله و استعمالش ترک شده مفروض کل استعمال هست بگیریم به این میخوره یعنی بگیم یه در واقع سخنی که زدنی نیست گفتنی نیست یه حرفای ناگفتنی مثلا درست یه همچین چیزا
این کلمه
رو به این طرف جمع و عرض انهم میشه بهش عمل نکردن درسته تو معنایی که خودمون آیه توی خود در واقع برای حجره برای فعل ثلاثی مجرد حجره آورده بگیم ممکنه بگیم که آقا این یعنی ترک کردنش اعراض کردن ازش قوم من اعراض کردند از قرآن درسته آیا اشرف جان چی می‌خواید
بفهمید دو تاش حجره و اون منصوب استعمال از این بنا یعنی یه چیزی بوده که عملاً استعمال می‌شده حتی زمان خود پیغمبر هم اون قرآن عمل می‌شده بعد
آخه استعمال
البته این هم هست یعنی دور شده استعمال شده بعد استعمالش ترک شده این حجره هم یه چیزی میگه ترک او و عرض
بله
حرف شده
و اعراض
شده از
اون
از چی
اعراض
شده
عمل میشه
یا
انجام
شده استعمال
شده
بعد
این حرف خوبیه این که مفهوم کن استعمال کلام رو باید نمیده عمل کردن به کلام پایین آیین پایین تر از همون حجره رو نگاه میکردی خود المحجور رو نوشته این ترجمه کرده. حالا من نمیدونم آوردم یا نه، بذارید ببینم این آوردم اینجا یا نه. من نیاوردم اینجا ظاهرا، ولی گفته بله یقال المحجور، یقال کلام محجور
دقیقاً
کلام هست. نه حالا استعمال کلام احتمالاً بیشتر معنی استفاده از کلام، نه عمل به کلام. نمی نکته ای کلام استعمال وقتی با کلام به کار میبرن یعنی یه سخنی که این سخن زده نمیشه، نه اینکه بهش عمل نمیشه.
نشه وحش کلام
وحشی یا نه وحشی یا نه همین
کلام وحشی یا مشروع کل استعمال،
یعنی هر یک سخنیه که معنوس نیست، معنوس نیست گفته نمیشه، نه که بهش عمل نمیشه. اینو بندریگه نگاه کنید احتمالا راهنمایی مون آره، همون که میگیم لفظ مستعمل یا لفظ غیر مستعمل. الان بندریگه کسی اگر داره میتونه نگاه کنه، من این چیزه رو فرام
کنم
مرده، آه سخن مرده، نامه مرده. خیلی خوب، حالا ما میمونیم و در واقع ما میمونیم و دو تا معنی کاملا متفاوت. آقا بگیم پیامبر شکایت میکنه به خدا که قوم من به قرآن عمل نمی کنن، خلاصش اینه، یا اینکه قوم من قرآن رو یه کلام خلاصه نزدنی، کلام مثلا بفرمایید مرده، نامعنوس، ناآشنا میگیرن.
اینو ما رو باید بگیریم.
نه نامعنوس که منظور عمل نکرده نیست، یه موقع این حرفا چه حرفای عجب غریبی داری میزنی. حالا بعدا میگیم الان که بگیم یعنی چی کاملا جا
میگیره.
چرا به ذهن نزدیک کرده؟ چون عادت کرده همین رو میخواییم بذاریم کنار. بله
داریم که اگه این گروه خواهد باشه داریم که اتخ از اون محجورن، یعنی حرف سر این نیستش که باقید بگید که قرآن این مثلا مردم دارن میگن این کلام به درد نمیخوره، داریم که این کلام رو حالا اگه با معنای آیه نوزه بخواهد بگیریم، داریم که اتخ از این کلام رو مثلا غیر استعمال
گرم معنی اخذ اخذ، چون اتخذ رو بسید معنی اخذ کرده
یعنی خود مردم بود.
آره متوجهم متوجهم، یکی از معانی اتخذ رو بسید اخذ من میکرده بود. دقت دارید برای فهم یایه چقدر بعد کلمات مختلف رو بالا پایین بکنیم از نظر لغوی یا صرفی. یکی از معانی که اتخذ معنی کرده بود تو اخذ معنی کرده بود معنی قبله بود، قبله یعنی پذیرفت. خب یه چیزی یه راه نوایی دیگه هم کنیم قوم رو کسی رفت نگاه کنه بگاه این قوم اصلا یعنی چی؟ آه یکی از معانی قوم کرده بود گروهی از مردم که حالا به خاطر یک دلیلی دور هم جمع شدن، یکی از معانی هم معنی کرده بود معنی خویشاوندان، قوم و خویش خودمون. خب حالا اینا رو بذاریم وسط ببینیم، حالا چون اینجا یکم یعنی در واقع یه نمونه خوبی و مواردی که بعد یک قرآن دیگر رو بذاریم کنار آیه، از جمله آیات قبل و بعد کسی نگاه کرد تو چه فضایی بود؟ بله ما قبل و بعد تو فضای کفار دقیق، یعنی و یه نکته دیگه مثلا مثل علامه طباطبایی میگه این سوره تماما مکیه، درست شد؟ علامه طباطبایی تو المیزان میگه که این سوره تمامش مکیه. حالا لحاظ کنیم تو مکه تو اون فضایی که مؤمنین محدود بودن تو قرآن بخواد پیامبر شکایت بکنه از مؤمنین که آقا مؤمنین به قرآن عمل نمی کنن. بعد قوم رو هم ما بزنیم به قوم قبیله قریش از لغوی بیشتر میچسبه تا بخواییم بزنیم بشیم مثلا میگیم به امت پیامبر. توجه به وقتی که ما قوم رو ایتسان نگاه بکنن یا یه معنیش میشه گروهی از مردم که به دلیل دوره هم جمع شدن، که اون وقت به گروهی از مردم من نمیگم قابل توجیه نیستا، اما قوم رو به رجل اضافه کرده وقتی گفته قوم رجله مثلا حالا این تعبیر وسیط اینه قوم الرجله اقاربه و عصبیتن یعنی خویشاوندان خلاصه فامیلی مثلا اینجایی معنی بکنیم با این اوصا ایبی نداره. پیامبر داره شکایت میکنه از قوم و قبیله خودش که میگه اون زمان قوم من قرآن رو به عنوان یک کلام در واقع نامعنوس میپذیرفتند، روش شد اتخاذ معنی قبله میداد، قوم هم معنی قبیله میداد و محجور هم به معنی چی؟ معنی نامعنوس. خب با توجه به اینکه آیه میگیم عرض میکنیم اگر واقعا اثبات بشه که علامات از آقای جدی دفاع میکنه که این سوره تماما مکیه و مثل که قول مشهورم همینه که حالا باید بیشتر نگاه کرد، اما یه عده‌ای ظاهرا گفتن که مثلا مکی نیست که خیلی دلیل خاصی هم براش ندارن. توی فضای مکه، اون فضایی که خود تعداد مؤمنین کم بوده، پیامبر بخواد بیاد علنا تو آیاتی که برای همه داره میخونه، برای کفار گوش کفار و مشرکین هم میده، شکایت بکنه از قوم خودش به معنای امت خودش، به معنای در واقع مؤمنین، که بگه اینا عمل نمیکنن، منظور محجور این باشه، با این قرائن حداقل که برای ما سوال پیش میاد واقعا نمیتونیم معنای اولو بگیم، صرف اینکه به ذهن ما آشنا هست و معنوس هست و الان همیشه استفاده میشه با این قرآن بین ما محجوره. خب قبوله، اینجا که میگیم این قرآن بین ما محجوره یعنی ما نه لوازم عمل میکنیم نه درست تلاوتش میکنیم، قبول. اما آیا تو این آیه همین معنی که برای ما معنوسه و به ذهن میرسه قرار معنی بده؟ حداقل یه مسئله بزرگ تو ذهنمون هست که واقعا اینطوری هست یا نه. درست شد؟ بله، بله، این نظر همینه دیگه، میخوام یک نظر در مقابل این هست، کمایی که حالا برای اینکه از در واقع فراتر از بحثی تو اینو بخوایم بریم یه نگاهی بکنیم مثلا در واقع صحاح و لسان العرب و تاج العروس نقل کردن که گفتن والحجر ايضا الحذيان، که اگه دقت کنن حجره که معنی همین حذیان گویی بود، دوستان توی وسیتم دیدن بله، همون قائله کذا و قد حجر المریض و یحجرو حجرن فهو حاجر و کلام و محجور. محجور رو این کتاب های لغت دقیقا به معنی حذیان آوردن باشن. خب یعنی ما حداقل به عنوان قول، اصلا اینجوری نه، اصلا به عنوان قول نه، کلام محجور و خود سیاه و لسان و تاج العروس و تهذیب اللغه، این چهار تا کتاب لغت در واقع در حال عنوان مستند به عنوان یکی از معانی که بر محجور دادن حذیانه، یعنی شما کنار بحثی که گفته بود کلام وحشی و نامنوس میتونید طبق نظر این لغویون حذیون هم بذارید کنارش. من اون وقت خود همین چهار تا کتاب از به نقل از حالا یک نفر احتمالا عدیبی بوده نقل میکنم که ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، یعنی گفتن که این غیر حقه، چون آدمی که حذیون میگه غیر حق میگه ناحق میگه، اونا گفتن کلام حق نیست. درست شد؟ ببین اینا مثلا
چند تا آیه قبلش روز راجع به قیامت داره.
بله بله، منتها
قیامت
میگه، قیامت میگه، اما دقت کنید آیات قبل همش تو فضای در واقع بحث با مشرکین و ایناست. بعد ثانیه این آیه اصلا تو فضای آیه مکی باشه، تو فضای آیه مکی یعنی آدم بالاخره حکمتی پشت نزول آیات هست دیگه، که چه آیه مکی نازل بشه آیه مدینه. اون فضایی که انقدر مؤمنین تحت فشار بودن، انقدر داشون کم بوده، بخواد شکایتی از زبون پیامبر در روز قیامت برای مردم بازگو بشه که آقا امت من که بعد از من هستن مثلا قرآن عمل نمی کنن. خیلی با توجه یعنی فقط دقیقا از الان سواله دیگه، ما همین الان توی کلاس
سر بیرم داریم که روز قیامت قرآن از امت
آقا باشه، با منافات نداره، اثباتش این نفی معدا نمی کنه، اون ممکنه باشه، این هم باشه، ولی اینکه این آیه قرار اون رو بگه داخل حرف داریم. خیلی جا دقت کنید،
معنی که شما میکنید فقط برای یه قوم خاص بوده
توی زمان، نمیدونه. خب نمیگه که نفی معدا رو نمیکنه، اینی که ما میگیم قوم قریش ظلم کردن، آقا یعنی همه قومای دیگه ظالم نبودن؟ نه، ربطی نداره. دقت میکنید؟ دقت کنید. ببینید ما اگر بگیم این آیه فقط مخصوص قوم قریشه، نمیگیم پس غیر قوم قریش همه خوبن، مگه این آیه اینو میگه؟ نه، منتها چون همه، چون ما امت پیامبر بعد از پیامبرم خیلی هاشون به قرآن عمل نکردن، نمیتونیم بگیم حتما این آیه داره همه اونا رو میگه. درست شد آیه سهرابی؟ منظور ما متوجه شدید؟ چون این آیه، چون ما میبینیم خیلی از غیر در واقع قوم قریش و خیلی از امت پیامبرم به قرآن عمل نمی کنن، نمیتونیم بگیم حتما این آیه داره اونا میگه. این خودش دلیل میخواد. حالا بیشتر از این دیگه جای بحث بیشتره. آره، یعنی خواستم بگیم یا از نظر لغوی تفسیر بره
تا ببینیم مثلا قادر قرآن توی تفسیرش از ذاتی فهمه منظور من است.
اونا دیگه تفسیرهای بله، اونا بعد باید دید منظور چیه. اونا یه بحث سر جاشه. به عبارت دیگه این آیه که هیچ کسی ازش اینو نمیفهمه. وقتی پیام بعد این وقتی امیرالمومنین اینو میگه احتمالاً منظور داره. میخواد بگه آقا قرآن بدون من اصلا قرآن نیست، شما الان قرآن رها کردید. نمیخواد بگه این آیه داره خود لفظ اینو میگه، میگه شما عقلتو به خواب انداز، قرآن بی ولایت معنی نداره. شما اگه هر چقدر قرآن رو بشه فی منو ول کنی یعنی قرآن رو ول کردی.
نه معجود و معنی معجود بوده استعمال و نامعنوس هم آره. معنی نداره چون دیگه هر زدنی نمیتونه
عیبی نداره عیبی نداره عیبی نداره. حالا میبینید که ممکنه یک جایی یک کلامی به یک معنایی باشه اما تو یک عبارت دیگه ازش با در واقع معنای دیگه‌اش استفاده بکنه باز همون دلیل نمیشه. یعنی ما حالا نمونه هاشو بخواه تو شعر هم به کار میبریم، تو فارسی هم به کار میبریم. یه شعری رو با یه مثلا یه کلمه‌ش هست قابل دو سه تا معنی برداشتنه با یه معنای دیگه یه غیر از معنای مد نظر شاعر ما میام تو کلام استفاده میکنیم، قرینم براش میذاریم. درست شد؟ چون اتفاقا اونی که پیام امیرالمومنین خودش گذاشته قرآن نشون میده که نمیخواد بگه این آیه داره اینو میگه، میگه آقا شما قبول دارید که اینطوری منم اینطوری متوجه، یعنی قرینه نمیشه لزوما. البته این اونم بعد بررسی بشه، یعنی ما همچنان معتقدیم که روایات هم باید بررسی بشه کنار این. ولی واقعا یه سواله دیگه آقا، یه سوال میشه، سوالی میشه که ما از در واقع اول طلبگی یه همچین سوالایی به خاطر اینکه باید پای لغت و صرف قرآن هم بشینیم به ذهنمون میرسه، باید حالا حل بشه. حالا ممکنه لغوی صرفی حل بشه، ممکنه با چه میدونم آیات قبل و بعد حل بشه، ممکنه با سیاق آیات حل بشه، ممکنه با روایات حل بشه، ممکنه با شأن نزول حل بشه، یه جوری بالاخره باید حلش بکنیم. اینی که ما ذهنمون رو ببندیم این منطقی نیست. اگر سوال صرفی و اینا هست در خدمت صرف لغوی، اگه ما بریم بحث رو شروع بکنیم. بفهمید. اون
که
برای
مثال
این
که
قوم رجله
اون
بله، ما حداقل میگیم دو احتمالش هست. بله حداقل میگیم دو احتمالش هست. خب قبول داری حداقل قوم به معنی قریش هم ممکنه باشه دیگه. خب قوم پیامبر هم میتونیم به یه اعتبار بدیم، معنی قریش هم یه اعتبار بدیم، امت پیامبر.
مثلا
میگیم
قوم عیسی یعنی همه اروپا و
شاید همین شاید رو قبول دارم، همین میخوام شاید بگیم دیگه، همین شاید محل سوال میشه. بله من نمیخوام الان نتیجه گیری کنیم، ولی میخوام بگیم ذهن رو نبندیم. بله اسمش قومه، خبرش هم که کل اتخاذ هذا القرآن مفتوحا است، خبرش جمله است، جمله فعلی است. خب یه تلاوت بفرستم دوستان. خب دوستان قرار بود صفحه بحث مقدمه رو شروع بکنیم. امید خدا بله. خب چند تا ما نکته توی مرخانی به دوستان گفتیم که دوستان قرار شد که همون رو خودشون پیگیری بکنن تا ما این جلسه انشالله ادامه بدیم. خب المقدمه، در مورد مقدمه گفتیم که آقا جون از نظر صرفی بررسی هم اینجا این نکته دیگه بنویسیم که دیروز عملیشو گفتیم الان میخوایم بنویسیم. این نکته چیه؟ اون نکته این می‌نویسیم، ما می‌نویسیم بررسیه صرفی و لغوی کلمات. یعنی یکی از کارهایی که حتما باید انجام بشه تا متن خوب بکنم می‌بینه که هر جا به کلمه‌ای رسیدیم باید بفهمیم این از صرفی و لغوی چی هست. مثلا همینطور که تو المقدمه کردیم دیگه، بالا پایینش کردیم نگاه اصلا این اسم فاعل اسم مفعول معنیش چی میتونه باشه. حالا اینجا اونه تمرین بود دیگه، موارد دیگه بیشتر میبینیم. خب گفتیم حالا ارکانش هم که قبلا قرار بود تشخیص بدیم دیگه، ارکانش چی بود؟ ارکان المقدمه یه کلام قرار شد بگیریم چی بود برش بود در نظر گرفتیم. گفتیم بگیم مثلا حادیه‌ای المقدمه. خب چند تا نکته ادامه همین قضیه بگیم. اولا که ما یاد میگیریم انشاءالله که اسم فاعل و اسم مفعول مثل خود فعل باید چی داشته باشن؟ فاعل یا نائب فاعل، مفعول، حالا ما مفعولش کار نداریم، فاعل و نائب فاعل داشته باشن. اسم فاعل و اسم مفعول، اسم بله اسم فاعل حتما باید فاعل داشته باشه و اسم مفعول حتما باید نام فاعل داشته باشه. برای اینکه دوستان یه خلاصه آشنایی اجمالی با این قضیه پیدا کنن صفحه 218 رو باز بکنن، 218 کتاب.
اصلا کتاب دمه دست رو هم چه سریع آز بکنن دیگه. ببینید 218 که بحث اونجا دقیقا تو بحث اسم فعال و اسم مفعول هستیم میان برام توی تنبیهون میگه این نسم الفاعله یعمل و عمل فعله الذی یشتق من و لذالکه یرفع و اما اسمن ظاهرا که میشه فاعلش او ضمیرا. درست شد؟ همین حرف رو میخواییم بزنیم. اسم فاعل اگر فاعلش به صورت اسم ظاهر نیاد توش چیه؟ ضمیره. که این ضمیرها چی میتونن باشن؟ نها کنید هوه بکنید تو زیدون قائمون یه هوه هست. همه کتاب رو نگاه بکنن از دست داره مطلب. از زیدان قائمانه توش هما هست، از زیدون قائمانه توش هم هست، هندون قائمتون هیه هست، قائمتون هما. پس ما توی اسم فاعل اینجوری ضمیر داریم. همچنین تو اسم مفعول هم به همین شکل. درست شد؟ تو اسم مفعول هم به همین شکل ما دقیقا ضمیر داریم. خیلی خوب. حالا تو اسم مفعول فعل لازم ضمیرش مستتر نیست دیگه، با جار و مجرور میاد. درست شد؟ ضمیر مستتر نداره چون گفتیم اسم مفعول دقیقا مثل فعل مجهوله. حالا حرف ما چیه؟ مرفوعی نیست دیگه، همین که الان که برسیدن میگه، همین که الان که برسیدن تو فقط هم توی اسم مفعول اتفاق میفته. بله خب دقت بکنید، بنابراین ما باید چی کار بکنیم؟ ما الان تو المقدمه باید دنبال یه چی باشیم؟ یه ضمیری باشیم که طبیعتا اینجا چون اسم ظاهر نداریم و حتی ضمیر باشه، ضمیر هم که حتما مستتره. المقدمه اسم فاعل است، گفتیم بهتر اسم فاعل بگیم، حالا اسم مفعول هم میشد بگیم، فرقی هم نمیکنه. اسم فاعل فاعل میخواهد، فاعلش در اینجا به صورت اسم ظاهر نیومده، پس باید چیکار بکنیم؟ پس باید ما فاعلش رو به عنوان ضمیر مستتر بگیریم. چه ضمیر مستتری بگیریم؟ هیه بگیریم، چون مؤنثه، هیه میگیریم. درست شد؟ خیلی خوب. نکته بعدی که به عنوان در واقع نکات متن‌خوانی بعد بنویسیم، الان نکته آخری که نوشتین چی نوشتین؟ نه این نکته دو نکته چیز نیست، نکته آخره. آه پیدا کردن مشاوره این نکته آخر بود. اصلا قبلش هم چیز برش هم چیز الان گفتیم بنویسید، گفتیم بنویسید بررسی صرفی و لغوی کلمه هست، این هم گفتیم بنویسید که میشه چند تا با اینا با این میشه
چهار.
حالا کار بعدی اینه که ما بگیم که پس اینو باید بگیم به عنوان نکته بعدی که نکته پنجم میشه. درست میگم؟ من شماره گذاری و شماره شما یکی بکنم. سه مشاوره لنگ بود، چهار نکته تحلیل صرفی لغوی بود، پنج میشه الان این که الان میخواییم بگیم. نکته پنجم چیه؟ نکته پنجم اینه که آقا جون ضمائر رو باید پیدا کرد و مرجع اونها رو باید پیدا کرد، یافتن ضمائر و مرجع آنها. چرا این به درد متن‌خوانی میخوره و لازمه؟ چون ما گفتیم تو متن‌خوانی باید همزمان درست بخونیم و درست بفهمیم. میشه ضمیر رو ما ببینیم بدون اینکه بفهمیم این ضمیر و مرجعی داره متن رو بفهمیم، مرجعش هم چیه متن رو بفهمیم؟ نمیشه که. وقتی ضمیر یه چیزه که حتما مرجعی داره، تا ما موقع خوندن مرجعش رو پیدا نکنیم نفهمیدیم متن رو، فکر میکنیم فهمیدیم. درست شد؟ پس ما یکی از پنجمین کاری که در واقع باید بکنیم برای فهم متن اینه که ضمائر رو پیدا کنیم، یافتن ضمائر و مرجع آنها. توی یافتن ضمائر به خصوص باید کجاشو دقت کنیم؟ ضمائر مستتر در افعال و اسم فاعل و اسم مفعول متعدی به نفسه، چون متعدی به حرف جر مستتر نیست، راحت‌تر می‌بینیمش حتما. پس تو بحث یافتنش، تو پیدا کردن مرجعش، تو بحث یافتنش یه دقت ویژه یه جاهایی نیاز داریم، اونجایی که ضمیر مستتره که از جمله تو فعل و اسم فاعل و اسم مفعول. بعدش باید مرجع ضمیر رو پیدا بکنیم. حالا اینجا المقدمه پس گفتیم یه هیه مستتر توش خوابیده. این هیه مستتر مرجعش چی میشه؟
مرجعش نه این مقدمه از کلان مطالبی که
مقدمه.
چرا هیه تو مؤنثه؟ وقتی مؤنثه اینجا بعد اینکه بخواییم دوستان احتمالا همراه نیستن، یعنی از قبل آشنا نشدن، ما یه نیاز به یه معرفی داریم. برای این معرفی هم به شما رو ارجاع میدیم بازم به خود کتاب صفحه 307. دقت کنیم، ما یواش یواش داریم مطالب آینده رو میخونیم، ما نگید چرا داریم کند میریم. درست ظاهرا داریم کند میگیم، اما عملا خیلی از مطالب رو پیشا پیش داریم پراکنده یاد میگیریم. صفحه 307 رو باز کنم دوستان. 307 الفصل الثانی المعرف به ال. درست شد؟ همین ما به این سکر کردیم ال على ثلاثه اقسام موصوله و زائده و حرف و تعریفه. زیر همین موصوله و حرف تعریف خرد بکشیم. ما فعلا این دوتا رو میخواییم شما آشنا باشید باش، موصوله و حرف و تعریفه. زیر این دوتا خرد بکشم دوستان. خب چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که بعضی از الف و لام ها هستن که حرف تعریف نیستن، موصوله هستن. چه الف و لامی الف و لام موصوله هست؟ باید برتر اسم فاعل و اسم مفعول بیاد. پس همین الان یاد بگیریم الف و لامی که برتر اسم فاعل و اسم مفعول میاد، حالا با یه شرایطی، فعلا با شرایطش کاری نداشته باشید، میتونه موصوله باشه. یعنی چی موصوله باشه؟ یعنی همون معنای الذی خودمونو بده. در نتیجه مثلا القائم یعنی چی؟ الذی یقوم. القائم میشه الذی یقوم. المکتوب چی میشه؟ الذی یکتب. یکتب مکتوب اسم مفعول، باید مجهولی بیاریم. خب حالا فرق نداره، اونم که الذی یقوم فرق نمیکنه. بحثی داره که الان داریم میگیم اون مهم نیست، اما مد نظر ما نیست. درست شد؟ آره، بحثی داره که الان در حال نوشتنه. الذی اگه بخوایم ماضی بگیم بر الذی قام، بحثی داره مو الان از اینکه حد در ما مهم نیست. قائم الذی یقوم، کسی که قیام میکنه. بستگی داره شما مثلا منظورتون قائم حضرت حجت ولی این الذی یقوم یا سوف یقوم مثلا. درست شد؟ از عربی ایبی نداره. القائم ممکنه بگیم یه نفر که بعدا میخواد قیام کنه یا هم الان یه گذشته دیگه، دقیقا به همون دلیل میتونه فعلش رو ظاهرا رفتی نداره. الان از اون جهت مد نظر ما نیست. میخوایم بگیم که پس الف و لامی دقت، الف و لامی که سر اسم فاعل و اسم مفعول میاد میتونه موصول باشه. خب موصول، الف و لام موصوله اسمه یا حرف؟ اسمه، مثل الذیه. خب اسم که شد اون وقت چی میگیم؟ ما میگیم به جای المقدمه چی میتونیم بنویسیم؟ بنویسیم الذی یقدمه. درسته؟ که بعد گفتیم یقدم و نفسه و مده نداره، چون گفتیم اسم فاعل میخواییم بگیمش دیگه. الذی یقدم و همه تقدم و همه دیگه، چون مقدمه ها الذی تقدم. خب توی تقدم ها چه زمینی وجود داره؟ هیه مستطره، همون هیه مستطری که توی خود مقدمه ها وجود داشت. درسته؟ خب مرده زمین هیه چیه؟ الان دیگه بلدیه این مرده زمین الذیه. الاتی تقدمه یعنی آنچه که مقدم می شود آن، تو فارسی اینجوری می. خب پس اینجا که میگیم المقدمه مقدمه، این هیه مستطره مقدمه به ال برمی کرد. این ال اسمه، موصول اسمه. درست شد؟ الف و لام، الف و لام موصول است، الف و لام موصول برخلاف الف و لام تعریف اسم هست. المعرف و نه رجوع کنید به بحث نظر، رجوعی هم نیاز نداره. عرفه یا عرف و معرف، معرف اون با باید به اصطلاح مؤثر نیست، به اصطلاح آره متعدی به نفسه هست. الذی یعرف و هو، یعنی همون به وسیله هم. درست شد؟ کجا؟ موبت داره دیگه، موبت داره. حالا اجازه بدیم نمونه شو میبینیم و الان میخوام تو ذهن دوستان نره به اون سمت، الان بحث نمی کنیم سرش و یعنی میبینیم بله به اسم تو قد دیمو دیگه اسم مفعوله، اسم فاعل معادل فعل معلومه. تو قد دیمو، تو قد دیمو، تو قد دیمو نگفتیم دیگه. آقا یه بار دیگه ممکنه احساس کنیم مطلب جدیده. آقا خراسانی تمرکز دوستان به هم نخوره. پس الف و لام بر سر اسم فاعل و اسم مفعول. درست شد؟ الف و لام بر سر اسم فاعل و اسم مفعول موصوله میتونه باشه، موصوله که باشه اسمه. خب پس المقدمه میشه الّتی تقدمه، الّتی تقدمه هی مستترش میتونه به الّتی برگرده. پس المقدمه هی مستترش برمیگرده به الف و لام. آنچه که پس المقدمه یعنی چی؟ یعنی آنچه که مقدم میشود آن. درسته؟ چرا باید این کار بکنیم؟ برای که بتونیم اینقدر مطلب متن عربی رو خوب تحلیل بکنیم که ریز بفهمیم متن داره چی میگه. اولش هم خوندیم و یواش یواش اینو برامون لعبه میشه. یک لحظه دقت کنید. خب حالا آنچه که مقدم میشود درست شد؟ چی بگیم؟ بگیم که المقدمه یه حاضری اینجا باید بزنیم. حاضری بگیم این آن چیزیست که مقدم میشود. درست شد؟ یه لحظه سوال چیه بفهمید؟ یه سوال داشت
مقدمه
هم چیه؟ مقدمه هم چیه؟ مقدمه هم چیه؟ مقدمه اسم موصول ما هست که الف و لام هست. درست شد؟ حالا این دوتا با همدیگر رو ما بگیم خبر حاضری. یه مشکلی پیش میاد، اونم دیگه از مقدمه با همدیگه نقشه چی داره؟ وصفی داره. یعنی آنچه که مقدم میشه در واقع آنچه خود را مقدم میکند. اینجوری باید ترجمه کرد، المقدمه آنچه خود را پیش میاندازد. خب و این حالت صفتی و وصفی داره. در واقع این به ما نشون میده که این یه موصوف محذوفی داره. اینجا رو هم یاد بگیریم. این در واقع این چی بوده؟ حاضری مثلا از مثال مقدمه. این مطالبی است که آن مکان‌ها پیش انداختند خود را. درست شد؟ درست شد؟ نمیتونه. اما ببینید مقدمه خودش حالت وصفی داره. حالت وصفی داره. طبیعتاً البته قبول دارم اینا خب وصف هم میتونه خبر باشه، اما میگیرن این کارو میکنن. حالا حداقل اینه که به ذهن میرسه دیگه که اینا المقال بول مقدمه هستن. یعنی بالاخره اینا چی هستن؟ به عبارت دیگه هر حال خدا درست ها. ما میتونیم بگیم ما چطور بگیم زیدون قائمون؟ مگه قائم وصف نیست؟ چرا بگیم زیدون مثلا رجلون قائمه؟ رجل رو تبدیل نمیگیریم. به همین دلیل ما میتونیم مطالب رو نیاریم. قبوله. اما خب حالا جنس آن چیزی که خدا پیش میاندازه چیه؟ میدونیم مطالب دیگه. همینو بدونیم. روش چون به حال یه وصفه. قبول داریم این وصفه. مثل زیدون قائمه نیست که اینجا زید اومده باشه. اینجا حاضری اومده. خب وقتی میگه مثلا فرض کنید دیگه اومده باشه حاضا قائمه. در مورد زید اگه اومده باشه حاضا قائمون، ما قائمون رو بگیریم خبر. اما حواظم هست دا اینجا یعنی رجل هم قائمه، یعنی قائم وصفی برای رجل. اینجا هم وقتی که قبول دارم من دقیقا هم یادی نمیدم که این رو بگیریم الان خودش رو خبر. اما حواظم باشه این مقدمه یعنی آنچه که خود را پیش انداخته پیش می اندازد یا پیش انداخته از این آنچه جنسش چیه؟ میگه از این مطالبه. بله
دو تا سوال. یه چیزی که این الکترون اتفاقی محبوده همیشه مفتوده
نه میرسیم جلو ترمش من گفتم با شرایطی
برای یه چیزی هم که این الکترون
مثلا مثالشو بده بزنیم حالا این نداره. مثلا میگیم رأی تو من اینجوری بگم رأی تو بله همون رأی تو آل من و اکرم تو لال من. اینجا دیگه باید تعریف بشه چون در واقع عهد ذکریه. معلومه که میگه من یه عالمی رو دیدم و همون عالم رو که شناختی اکرام کردم. اینجا دیگه نمیگیرن علی فلان موصوله. حداقل میگه میشه نگرفت ولی در واقع این موارد می علی فلان موصوله میگیرن مثل اینجا. و حالا شرایطش رو بذارید باشه دیگه نگیم در مورد شرایط.
این الفلام فقط موضوع
هست یعنی کسی تعریف نمی کنید؟ نه دیگه الفلام تعریف نیست.
مثلا ما اگه بگیم مثلا زیدان القائمون
این الفلام نمی کنه چیز بشه صفت برای زیدان چون زید معرفت این اگه کسی تعریف نمی کنه کسی می کنه نکنه. خب اونجا زیدان القائمون ممکنه بگیم الفلامش الفلام تعریفه دقیقا. آره طبیعتا شاید از اون مواردی باشه که بگیم تعریف چون میخوره به شخص این زید قائم یعنی میگیم زید همون زیدی که قائم بود آینه اینگاه قائم بودن بر ما آشنا و معهوده. درست شد؟ البته یه نکته‌ای هم آقای دقیق آقای الله دادی یه نکته‌ای. خب موصولا خودشون معرفن دیگه مشکلی نداره. موصولا خودشون معرفن از اونجاها مشکلی نداره. به هر حال علتی تقدمه علتی معرفت الفلام هم دقیقا همون معنا رو افاده میکنه. موصولا کلن معرفن میخونه نه چه مشکلی نداره. در هر صورت معرفه هستند. منتها اونجا خودش الف لام حرف تعریفه، اینجا موصول است و موصولاتی که مختصاتشون معرفه بودن.
مثلا این بحث قابل مقایسه که باید حتما یه مثلا خود موصول باشه، ولی بحث حالا قاعده نحوی که اگر
بله ما گفتیم خبر میگیریم، ممکن مقدمه رو تمام همین رو گفتیم. نه منم گفتم میخوره بشتایی مثال از زنی بزرگی همین حرف دیگه، هازا قائمون و قائمون رو میگیریم خبر. اما اگر اینجا بگن توی این هازا قائمون قائم چی بوده چی بوده، میگه مثلا یه رجل قائم. بله بله
چون
بله ما همین رو گفتیم، گفتیم اشکالی به نظر نمیرسه که ما الان اینجا در واقع حالا عبارت رو اینجا نرمشتیم حالا اینجا المقدمه رو خبر بگیریم اشکالی به نظر نمیرسه. اما واقعیت چیه؟ اینا چه چیزهایی بودن که خودشون رو مقدم کردن مطالب بوده؟ بله بله این هم یه سواله، حالا که پرسیدید بذارید آیا خراسانی حواستون باشه اینم رد نشه بعد دادن نکنید. الف لام رو میگن اسم، نقش این اسم چی میشه؟ نه در واقع با اون چیزی که نه نه اینه موصول اسم، اسم هم نقش میخواد دوست شد چه باید بکنیم؟ در واقع به طور دقیق و موضعی باید بگیم که این الف لام که خبره.
خب
بسید تو الف لام خبره، المقدمه چیه؟ هم مقدمه در واقع میگه این سله موصولیه. خب سوال شما به جاست، این چرا شده مقدمه تو؟ طبیعتا میگن احتمالا اعرابش روی اینجا ظاهر میشه، همچه حرف باید بزنن بیشتر از این هم تو ذهنم نیست. اما واقعیت از نظر دقیق اینه که خبر اینه، اما اینکه اگر حاضری علتی تو قدمه ما علتی رو میگرفتیم خبر. ولی خب با یه حالت تسامحی و معنایی بیشتر اسمشو داریم معنایی، نگیم تسامحی، با یه حالت معنایی کلش رو میگیرن خبر. درست شد؟ کلش رو با هم میگیرن خبر. این که این در واقع چرا اینجا شده از مقدم مدفوع؟
اونم میشه الان به جای اون چیز
بگیرم. این سوال خوبیه. چیه به هم این؟
الان به جای اون مسئله بگیریم.
آخه مقدمه هم این موصول صفت نیسته. مقدمه الف و لام سله، سله موصول میخوام، موصول هم میگه صفت نمیتونه باشه، نقش اصلا اعراب نداره موصول. این که زنبه رو شرا آوردن احتمالی همچین تو ذهنم هست این نوزری که بگن این رفعش اونجا ظاهر میشه. اما نه دقت آقا، جمله سله اصلا هیچ نقشی نداره، جمله سله هیچ وقت نه صفت میتونه باشه نه عطف بیان باشه، هیچ جمله اصله لا محل لها من الاعراب، اصلا محلی از اعراب نداره، هیچ نقشی نمیپذیره.
تا زمین نمیآوردن
چی؟
اگه زمین نمیآوردن چی؟
خب نه به چه دلیل زمه بشه؟ نمیگن چرا زمه نه چیز دیگه ندارم، میگه زمه رو اگه خوش نقشی داره که زمه میگرفت
به جمله
جمله نیست. در واقع اگر هم جمله باشه جمله چرا باشه؟ نه جمله نمیگیرن، مقدمه رو دیگه نمی جمله نمیگیرن، میگن یه هیئه مستقلی توش خوابیده، اگه بخواد دوباره جمله بگیرن تو در اثر میفته. نه نه الف و لام موصول دیگه نیاز به جمله نداره، اسم فاعل اسم مفعول میاد بعدش. درست شو؟ اسم فاعل میاد دیگه، نمیگن جمله میاد. قرار نیست سله ما لزوما جمله باشه ظاهرا، اسم فاعل اسم مفعول هم میتونه باشه.
با وصول الان حداقل اگر این مستتر باشه این میشه جمله.
مگر اینکه اینطوری بگیریم جمله قبوله، مگر اینکه بگیم همین خود این اسم فاعل زمین داخلش میشه جمله، ولی اینکه بخوایم بگیم که در واقع مثلا یه مبتدا و خبر این تیپی که بعد بسودیم بگیم خب این بخاطر هم مرد شده این الان حداقل
خودش آمده.
آره دیگه میگیم نمیشه رفعش به اون اسناد داد درست شد، یعنی خیلی نمیشه که مبتدا و خبری حداقل من اینکه اینجوری گفته باشم
سبزه با جمله
حال میشه با الازی و الاسی و اینا. آره ولی تو الف و لام من یادم نمیدی همچین. حالا فعلا داشته باشیم تا اینجا بحث رو، یعنی کلیت بحثی که به درد مرد خواهد از هدف اونم دور نشید میخوره که حواسمون باشه وقتی مثلا ما المقدمه رو دیدیم بعد هم داخل اتفاعل سبقه اون یه زمیری خوابیده مستطر، این مستطر مرجعش چیه اینجوری و بعد ما کلن نقش میشه خبر، یا اینکه خواهیم برای فر بگیم بگیم الف و لام خبره. تا اینجا داشته باشیم. اگر سوال بفرمایید حالا بفرمایید.
در مسئله که شما از فعل مضارع استفاده می‌کنید و معمولاً با
والا اینا رو ما نمیتونیم بگیم، اگر هم بگن یا احتمالا هم مثل حدی توجیهه، ما هم نمیتونیم اینجوری استناد کنیم توجیه ها، مثلا ما که اصلا از ما در واقع استدلالات ادبی آشنا نیستیم نمیتونیم راحت بگیم، من اینکه جای دیده باشیم بگیم مثلا فلان عدیل اینطوری باشیم. خب سله ظاهرا دیگه بله با الف و لام وقتی میاد بعد میاد با الف و لام سله نه نه سله اصلا جمله سله یاد بگی همین الان لا محل لامن الاعراب یعنی چنین هیچ نقشی ندارم اصلا جمله زیر جمله سله شما تو تجزیه ترکیب تو ترکیب خط میکشید مینویسید جمله سله محلی از اعراب ندارم هیچ نقشی نمیگیره اصلا سله دیگه وقتی سله دیگه نمیتونه بگی صفت نمیتونه بگی چیز خب یک لحظه بعد نکته شیش عزم ها نکته ششم در واقع مفهومی این بنویسید نمیتونید یافتن نوع الف و لام فعلا در حد این که بگیم الف و لام تعریف یا موصول این به ما کمک میکنه تو فهم متن پس نکته ششم متنخوانی بنویسیم یافتن نوع الف و لام کجا پیدا کردین الان تو هدایه پاورقی داده درسته من بودن این همچین چیزی بود که میگن حرکتشون میده در واقع یه همچین چیزی میگن این از کجای دیگه بهتره دیگه اولا میبینیم که عرب مضمون میاره با وجودی که اون اسمه دیگه خب طبیعتا لابد میگن هرکس میده مبد دیگه یه همچین توجیه ساده ای رو میشه کرد خب مهم برای ما چیه؟ مهم اینه که ما بفهمیم از داره بنی الذی یضربه الذی یضربه هو کسی که میزند همان کرد همین رو درک کنیم درست شد؟ این از این الاسم دیگه وقتی اسم بود حاضری این اگه تو فارسی میشه میگن این همان کس است که فلان چون این میشه نهاد همان کس میشه گذاره حالا بقیهش که فلان میشه در واقع جمله موصوله بده همان کس درست شد این همان کس هست اینها همان چیزهایی هستن که خدا پیش انداختن پس مبتدا میشه اینها خبر میشه همان چیزهایی حالا این همان چیزها چه ویژگی دارن میگیم همان چیزهایی هستن که خدا پیش انداختن درست شد این هست بریم جلوتر پس شد هاذه المقدمه یا از در معنایی بگیم هاذه المطالب المقدمه و الفصل الاول درسته تعریف و اسمه خب همین کارا اینجا باید انجام بریم دوباره الفصل الاول این چند تا مرحله که خوندیم الف و لام رو به چه الف و لامی بگیریم تعریف باید فعلا گفتیم یه باید بگیم تعریف یا صله خب اینجا که صله نیست موصول نیست عذر میخوام موصول نیست پس تعریف میگیم پس میشه الاول نقشش چی میشه اون و صفت الفصل خوش نقشش چی شد مبتدا شد خبر فصل چی میشه تعریف میشه خبرش یعنی فصل اول تعریف اسم هست درست شد فصل اول تعریف اسم هست اسم نقشش چی میشه مضاف الیه بله خوب ما اینجا یه چیز دیگه هم اضافه بکنیم دیگه بررسی گفتیم چی اولین چیزی که بهتون گفتیم گفتیم یافتن ارکان جمله و خواندن آهنگین متناسب با اسناد نهاد به گزاره و دومی گفتیم بررسی صرفی و لغوی کلمات الان یه خوبه یکی دیگر اضافه کنیم بگیم که یافتن همین الان به این نتیجه رسیدیم بعد از قبلا میگفتیم دیگه یافتن نقش کلمات مختلف در جمله یعنی ما مثلا بفهمیم که اینو باید واقعا بفهمیم که اول میشه صفت برای در واقع الفصل یا تعریف میشه خبر الاسم میشه بله همون ترکیب ترکیب بفهمیم خب فرصت هم دیگه تموم شد برای فردا همچنان دوستان همینطوری پیش برن یک کاری که انجام میدیم ما یواش یواش دستمون گرم میشه نکته بعدی کار بعدی که دوستان برای فردا انجام میدن این تمرین هست کلمه متشابه تو قرآن چند بار به کار رفته به چه معناهایی هم از نحو افسار دوستان استفاده میکنن و هم بعد رجوع میکنن به بسیط رو ببینن با بسیط و سع صرف و وقتی چی در میاد؟ کلمه متشابه.
متشابه یا مشتقاتش هم میشه تشابه هم.
نه، خود متشابه فعلا.
متشابهات
و اینا بله، جمع میشونه قبول. خلاصه متشابه از نظر کردن چی هم میاد متشابه؟ اتفاعل دیگه، اتفاعل از ریشه شب عرب باب تفاول، همین اسم فاعل ریشه شب عرب باب تفاول، حالا مفرد، مثنا، جمع تو قرآن چند بار بکار اومده؟ در چه معانی؟ به خصوص ما از نظر اون آیه شریفه هنه ام الکتاب و آخر متشابهات هست، به خصوص از نظر اون هست، حالا مقایسه کنید به بقیه آیاتی که در واقع وجود دارن پیدا بکنید و بعد از نظر لغوی و صرفی با همین صرف ساده و با وسیط ببینیم که چه معناهایی باید بدن تو آیات. ما دوست داریم صرف فعل هم هر روز داشته باشیم. اجازه بدید که تربتن، من همیشه اینجا برمی دارم تربتن امر معنومش رو بسان صرف
پس عمل
معلوم.
بله. شما تمام آیات فعل در میارید؟
تمام نداره، چند تا خیلی زیاد
داره. مثلا 5 6 داریم که اونجا چه معنی میده؟
چه معنی داره میده؟ بله. طلب مثلا با اگر اولین معنا تو بسیط بگید که حالا در اصل